সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ত্বাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজ ওয়া লা'নু দাইমা আলা আদাইহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। তার বাহসে সূরা আলে ইমরান در محضر آیات 79 و 80 که بودیم، مرحوم علامه به مناسبت بحثی که در رابطه با حضرت عیسی و حضرت مریم سلام الله علیهما پیش آمده بود، خلاصه و اجمال قصه این بزرگوار رو، حضرت عیسی علیه السلام رو، در یک صفحاتی از قرآن با نگاه قرآنی به صورت اختصار آوردن. تا مسئله تا اینجا پیش رفت که دعوت عیسی علیه السلام که در قرآن کریم آمده، رسالت عیسی به سوی بنی اسرائیل بود، در عینی که عرض کردیم منافاتی ندارد که دعوت عام باشد، هرچند رسالت به بنی اسرائیل باشد، که بین دعوت نبوت و رسالت که اجرای اون حقایق هست منافاتی نیست که رسالت در بین قومی باشد و دعوت عام باشد، که این رو هم بیان کردند که تعبیر این بود که ان عیسی علیه السلام فرمودن رسالتش به بنی اسرائیل بود، فنبعث یدعوهم الی دین توحید، ولی در این حال برای ما روشن است، به براهین هم روایات هم بیان کردند که اولوالعزم دعوتشون عام است و جهانی است و در این حال رسالتشون ممکن است نسبت به قوم خاصی باشد که اجرای اون دین است، که اجرای اون ممکنه در یه قوم خاصی محقق بشود که رسالتشون به بنی اسرائیل بود. این خیلی حل مشکل رو در بین آیات و روایات خوب انجام میده، با این نگاه که گاهی آدم احساس میکند که شاید اختصاص دعوت به قوم خاصی بوده برای عیسی علیه السلام و موسی علیه السلام، در حالی که نه، دعوت به توحید، دعوت به سلام علیکم، به دین جهانی، دعوت به خدا یک مسئله عامی است و اختصاصی به قومی دون قومی ندارد، اما رسالت که اجرای اون دین است می تواند آغازش از یک قوم خاصی باشد و شاید اون نبی بعدن عمرش کفاف ندهد که در همه اقوام او رو توسعه بدهد، اون اجرای رسالت رو که اگر اون هم امکان پذیر بود انجام می شد، اما معمولا در قوم خاصی رسالت محقق شده، در عین اینکه دعوت نسبت به عموم مردم است، چون دین فطرت است و فطرت اختصاصی به قومی دون قومی ندارد. این رو نسبت به انبیاء دیگر در یه مرتبه نازل تری همین مسئله سرایت دارد، انبیاء رسول، مثل در حقیقت شعیب نبی، ایوب نبی، یونس نبی، یوسف نبی، اینها هم همینطوره، اما اولوالعزم حتما دعوتشون جهانی است و رسالتشون ممکن است مربوط به مرتبه خاص باشد، اما انبیاء اولوالعزم که مروج شریعت و دین اولوالعزم هستند، در ترویج همون شیوه و روش انبیاء اولوالعزم رو دارند، اما در این حال اینها در حقیقت هستش یک منزلت و مرتبه پایین تری از اون مرتبه رسولان اولوالعزم در وجودشون محقق می شود. این به صورت کلی یک نمای کلی از رسالتی که در طول تاریخ به اصطلاح محقق شده از آدم سلام الله علیه که نبی بود و تا در حقیقت چی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و محمد تا این که دعوت و رسالت نبی ختمی هر دو عام بود، یعنی رسالت نبی ختمی هم عام بود علاوه بر اون دعوتش که عام بود، و این یک اختصاصی است نسبت به نبی ختمی که رسالتش به عرب نبود، فقط رسالتش به بنی اسماعیل فقط نبود، در حالی که رسالت اولی موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام نسبت به چی بودش؟ رسالت اولیشون نسبت به بنی اسرائیل بود، چنانچه در قرآن کریم هم مرتب به این مسئله در جاهای مختلفی به خصوص در سوره صف اشاره می کنند که اینها به سوی بنی اسرائیل فرستاده شدند. خب این نکته بود که جلسه گذشته عرض شد. در دنباله این آیاتی رو عیسی علیه السلام آوردن که این آیات تعبیر ایشون این بود که خلاصه بحث در آیات سابق که تو همین سوره آل عمران هم قبلا خوندیم، می‌فرماید که انی قد جئتکم بآیه من ربکم انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، که اینها رو قبلا مفصل خوندیم که اگر میخواد نفخ روحی بشود آیا مجسمه‌ای ساخته شد و در اون نفخ روح شد، یعنی گلی به صورت مجسمه‌ای در آمد که انفخ فرما اخلق لکم من الدین که هیئت الطیر، یا این که در حقیقت نه مسئله دقیق تر از این بود، مثل تسویه‌ای بود که در دوران خلقت آدم محقق می شود، علا اقوالی است سلام علیکم احمد الله، که این مسئله رو در ذیل آیه توضیح مفصل تری نسبت به مسئله دادیم که انی اخلق لکم من الدینه که هیئت الطیر فانفخ فیه، که نفخ کردم در او فیکون طیرن به اذن الله، که عرض کردیم در اونجا به خصوص تمام اون چیزی که قائم به عیسی علیه السلام بود که بدون واسطه بود، تأکید به اذن الله به اذن الله به اذن الله به اذنی در اون آیات الا ماشاءالله است، که گاهی توی آیه 3 بار 4 بار تأکید به اذنی به اذن الله در حقیقت در اونجا بوده تا دفع اون دخل اینکه عیسی علیه السلام خودش مستقل در این مسئله است رو بکند، که اگر یادتون باشه بحثش مفصل گذشت که حالا دوستان حتما یادشون هم هست دیگه که بحث رو در اونجا گذاشت. خب میفرماید فیکون و تیرن، چون مولا همین بحث امسال هم گمون کنم یا اواخر پارسال یا امسال بوده شایدم، فیکون و تیرن به اذن الله و ابرع الاکمه والابرس و احیی الموتا باز به اذن الله و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، که انواع به اصطلاح آیت ها و معجزات رو داشتن که بعضیش اعظم از بعضیست، چون مردم به لحاظ محسوس و حسنگری بیشتر براشون ارضا کننده بود، این آیه آخر که انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم از این سنخ است، با اینکه این شاید عام باشد، این به این جهت عام باشد که دیگرانی هم از راه ریاضت به این مسئله ممکنه برسند که طی زمان رو بکنن، و وقتی طی زمان رو در مرحله انجام دادن امکان اطلاع بر بعضی از جریانات گذشته و یا آینده امکان پذیر باشد، و لذا این مسئله رو به عنوان یه آیه‌ای برای مردمی که ساده نگر بودند که می آمدن پیش عیسی علیه السلام و عیسی علیه السلام فرمود که چی خوردید و چی ذخیره کردید، و این باعث می شد که اینها براشون این مسئله باور به عیسی علیه السلام رو ایجاد بکند که و ما تأکل به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. البته این آیه آیه بدون در حقیقت معارضی نبود، این آیه با در کنار آیات دیگه معارض بودنش در حقیقت چی بشه؟ حل بشه، و الا این آیه بدون معارض نیست، به این جهت که دیگران هم ممکن است که تا حدودی به این مسئله دست پیدا بکنن، و لذا نمیتونیم این آیه رو به تنهایی به عنوان آیه معجزه برای عیسی علیه السلام ذکر بکنیم. بله بله، در مورد آدم سلام الله علیه که خلقکم من تراب، اگر خلقه من تراب ثم یقول له کن فیکون، اگر مثلا حالا به این مضمون آمده باشد، خب بیام جلوتر میاره میفهمم، این در حقیقت در اونجا که اگر این مسئله آمده باشد مضمون تفصیلی ترش همون است که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که منافاتی ندارد که دوران تسویه در کار باشد که بعد نفخ روح در او محقق بشود، شاید انی اخلق لکم من التین که هیئت تیره، با اینکه مانعی از جهت الهی نیست که این سرعت تسویه به حدی باشد که در آنی و کسری از آن محقق بشود و بعد اون روح درش دمیده بشود، مانعی ندارد. اما اصل این است که جسم باید آمادگی پذیرش اون نفس و روح رو پیدا بکند. تا به اون مرتبه نرسد این پذیرش محقق نمی شود، هرچند به اراده الهی ممکنه این در خلاصه کسر از ثانیه باشد. حالا ممکنه در اون جایی که در مورد آدم سلام الله علیه هست که می فرماید فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، ذکر شده باشد در روایات که این دوران تسویه 40 روز یا 40 سال مثلا طول کشیده باشه، یا حتی بعضی روایات ممکنه بیشتر ذکر شده باشه، مانعی ندارد. اما اینجور نیستش که حتما باید 40 سال یا 400 سال یا 40 روز حتما طول کشیده باشد، ولی دوران تسویه رو میخواد که خاک تبدیل بشه به چی؟ به حقیقتی از جهت وجودی و استعدادی که آمادگی پذیرشه اون نفس رو داشته باشه. چنانچه عصای موسی علیه السلام با همون انداختن این دوران تسویه چی میشد؟ محقق میشد و آماده پذیرشه اون نفسی که نفس مار و اژدها بود چی بشه؟ محقق بشود. عیبی نداره. عرض کردم که دو مرحله از خود اون خلق هم ببینید یه موقع هستش که کن فیکون میخواد یه حقیقت جدیدی رو ایجاد کند، مثل انشأناه و خلقن آخر. این انشأناه و خلقن آخر غیر از اون جاییست که میفرماید که ما خلق کردیم نطفه، علقه، مزغه و بعد لحم عظام رو خلق کردیم، درسته؟ اونا یه مراتب به اصطلاح مترتب بر هم دیگه هستن تا میرسه به مرتبه‌ای که ثم انشأناه و خلقن آخر که یک کن فیکون دیگریست. لذا و نفخت و فیه من روحی از سنخ نطفه و در حقیقت اینها نیست فقط که یه حرکت عرضی باشد، بلکه یه حرکت طولیه در اینجا. خود اون مراتب قبل هم بودنه، اما بودن انسانی که انسان در حقیقت جامع می شود، کامل می شود و روح و بدن با هم یه حقیقت واحدی می شن، او انشأناه خلقاً آخره که محقق می شه یا نفخت و فیه من روحیه. و الا قبلی ها هم چی هستن؟ استعداد این انسان بودن درشون است. خب بعد میفرماید که ان فی ذلک لآیه لآیتون لکم، این آیه است برای شما. یعنی تمام این در حقیقت معجزاتی که ذکر شد، ان فی ذلک در این معجزات لآیتون لکم، همه اینها آیه و نشانه و معجزه برای اثبات رسالت عیسی علیه السلام و ایمان شماست که لآیتون لکم ان الله هو ربی و ربکم فعبدو. در قصه عیسی علیه السلام متعدد وارد شده که ان الله ربی و ربکم، یعنی مرتب عیسی علیه السلام نسبت به اون در حقیقت ربوبیت الهی، نسبت به خودش و دیگران، همون جوری که خدا رب به شماست، رب به من هم هست. یعنی نمیاد بفرماید که مثلا خدا رب العالمین است، نمیفرماید که خدا رب است، بلکه دائما چند بار در آیات مرتبط با عیسی علیه السلام به لحاظ اون آینده‌ای که برای اینها ممکنه پیش بیاد و پیش آمد، این است که خدای سبحان دائما ان الله هو ربی، نه اینکه این رو فقط برای ما بیان کرده باشه، این معقول قول عیسی علیه السلام است که خدا رب من و رب شماست، که این رب من و رب شماست یعنی منم عبدی مربوب هستم، منم در حقیقت مثل شما که عبد هستید و مربوب هستید، من هم چی هستم؟ من هم عبد هستم، درسته؟ و من هم در حقیقت عبادت میکنم و ربی دارم. و لذا با این نگاه این تأکیدات در اینجا تأکیدی است که از یک عمل نشأت میگیرد، تکرار نیست که ان الله ربی و ربکم. به همین نسبت نظام تبلیغی رو که برای انسان هست داره نشون میده که انسان در اون جایی که مزان گمراهی هست تأکیداتش باید متفاوت باشد، همه جا یک نوع تبلیغ نمیشه انجام داد. ببینید این سیره و سنت در سنت موسوی خیلی کمتره، مدلش گونه دیگری است، اما در سیره عیسوی به این گونه است. لذا با این که هر دو نبی بودند و رسول و اولوالعزم، اما در برخورد با قومشون به لحاظ اون اقتضا و استعدادی که در هر موطنی بوده زبان تبلیغ متفاوت میشه، که باید اینها رو انسان تمایزاتش رو در بیاره و اینها تفصیلا معلوم بشه که نشون بده اگر وارد بر قومی میشه که تشبیه بر اونها حاکم است یا تنزیه بر اونها حاکم است، هر کدام از اینها چگونه باید انسان زبان تبلیغ داشته باشد. اگر برای خانوم ها مستقلن تبلیغ دارد یا برای آقایان مستقل تبلیغ دارد یا برای نوجوان و جوان تبلیغ دارد یا حتی ممکنه برای کودکان تبلیغ داشته باشد یا جمع عمومی باشد، زبان تبلیغ متفاوت میشه و لذا اقتضاعات هر کدوم از اینها باید رعایت بشود. خدا رحمت کند از آیت الله خوشبخت رو. ایشون میفرمودند که جوان و نوجوان در حال ورود به طبیعت است، در حال ورود به طبیعت است و ما در حال خروج از طبیعت هستیم، لذا نمیشه زبان تبلیغ برای هر دو رو یک جور قرار داد. اون ملایمتی که برای جوان هست با اون انذاری که در رابطه با اون کسی است که سنش به جایی رسیده که در حال خروج از طبیعت متفاوته، و لذا زبان تبلیغ حتما از اینها باید زبان تبلیغ رو استفاده بکند که این بهترین و زیباترین قالب برای تبلیغ است که کلام وحی است که ان الله هو ربی و ربکم فعبدوه، پس او رو عبادت بکنید. و کان یدعوهم، این در سوره آل عمران آیه 49 و آیات متعدد دیگه، و کان یدعوهم الی شریعته الجدیده و هو تصدیق و شریعت موسی علیه السلام. عیسی دین جدیدی نیاورد به عنوان شریعت، قواعد قوم موسی رو پذیرفت، همه اونها رو تایید کرد، غیر از چند به اصطلاح قانونی که در رابطه با قوم موسی تشدید و به عنوان مجازات برای قوم موسی جعل شده بود که چون اینها سماجتی در بعضی از کارها کرده بودند، خدای سبحان عقاباً و جزاءً برای اونها بعضی از چیزها رو تحریم کرد، مثلا حالا پیگاو و گود، مثلا اینایی که در حالا در آمده شحم و اینها رو که در جای خودش آمده برای اونها در حقیقت کار کردن حرام شد، اونم به لحاظ اون اصرار خود اینها در مسئله بود، لذا اونها برداشته شد در زمان عیسی علیه السلام، اونها برداشته شد. و هو تصدیق و شریعت موسی علیه السلام الا انه نسخ بعض ما حرم فی التورات تشدیدا علی الیهود، که اونها بر یهود تشدید شده بود و مجازات بود. و کان یقول انی قد جئتکم بالحکمه، عرض کردیم که یه نبوت داریم یه حکمت داریم دیگه، هم کتاب است هم نبوت است هم حکمت است، لذا در تو انبیا حکمت هم وارد شده. حالا دوستان به همین آیه ذیل، همین آیه‌ای که در سوره آل عمران هست که گذشت، تفاوت بین حکمت و نبوت که چیز چرا دائم تکرار می شود که آتیناه الحکمه و نبوه، چرا این تفاوت هست، تو همین سوره مفصل ذکر شده. ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیه، تا اون به اصطلاح اختلافاتتون رو خدای سبحان از طریق من برای شما روشن بکند. لأبین لکم بعض الذی تختلفون فی و کان یقول یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم. این آیه در ببینید، انی رسول الله الیکم، به کی؟ به بنی اسرائیل، که اون رسالت رو میرسونه، همون جور که تو همین سوره صف نسبت به موسی علیه السلام هم دارد که انی رسول الله الیکم، در اینجا هم نسبت به حضرت عیسی علیه السلام هم دارد انی رسول الله الیکم، که این رسالت رو به سوی چی آمده؟ به سوی در حقیقت بنی اسرائیل بوده، که البته نسبت به عیسی علیه السلام مصدقا لما بین یدی من التورات، از یک طرف تصدیق اون مثلا نبی اولوالعزم و رسول اولوالعزم سابق است که موسی است، و از طرف دیگری مبشرا به رسول یأتی من بعد اسمه احمد است، که این سلسله اتصالی لقد ارسلنا رسولنا تترا و لقد وصلنا لهم القول، این رو چیکار بکند؟ این وصلنا لهم القول و ارسلنا رسولنا تترا رو نشون بده. البته بین نبوت موسی کلیم و عیسی علیهم السلام اوصیا این بزرگواران و انبیاء دیگری هم در کار بودند و اونها هم این دو رسالت رو به هم مرتبط کردند و لذا وصی موسی علیه السلام که یوشع است و بعد ادامش همین جور در روایات هم نقل شده تا زمان عیسی علیه السلام کشیده شده و زمان عیسی علیه السلام هم اوصیا عیسی علیه السلام که از شمعون آغاز بشود ادامه پیدا بکند تا برسد به این که حتی در بعضی از روایات نقل شده که حضرت ابو طالب هم از اوصیا عیسی علیه السلام است. این هم در حقیقت چی هستش؟ ادامه وصایت از تا زمان رسالت نبی ختمی و همچنین ادامه رسالت نبی ختمی از اوصیا تا امروز و تا آخر الزمان ادامه دارد و لذا همیشه حجت در زمین برقرار بوده و طبق نقل و نص اولین انسانی که در عالم ارض قرار میگیرد باید حجت باشد و آخرینی هم که از ارض رخت برمیبندد باید حجت باشد، که این تعبیری که زمین بدون حجت امکان پذیر نیست. حالا اینم دیگه مبانی کلام میشه. لذا میفرماید که مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد و انجز علیه السلام ما ذکره له من المعجزات که خلق تیره و احیاء الموتا و ابراء الاکمه والابرص و الاخبار عن المغیبات باذن الله. نه فقط اینها رو وعده داد که میدم، بلکه تمام اینها رو چکار کرد؟ منجز کرد و محقق کرد. همه اینها رو محقق کرد، چون بعضی از اقوال خواستن بگن که عیسی علیه السلام میگه من این کارها رو میتونم بکنم، اما نه، از قرائن و از خود آیات به دست میاد که اینها رو محقق کرد، نه فقط وعده داد که انجام بدهم. و لم یزل یدعوهم الی توحید الله و شریعت الجدیده حتی آیس من ایمانهم. یهود خیلی علیه عیسی علیه السلام کار کردن و زحمت کشیدن که به اصطلاح جریان عیسی علیه السلام رشد نکند. هر جا که میرفت اینها با تمام قدرتشون در مقابل عیسی علیه السلام که سیاح بود و هیچ جا بند نمیشد و در یک جا قرار نمی گرفت، اینها با تمام قدرت در مقابل دعوت عیسی علیه السلام قد علم میکردن، چنانچه امروز هم همین گونه اینها هستن. اون روز هم سماجت و لجاجت اینها اینقدر شدید بود که اگر روستا به روستا عیسی علیه السلام میرفت، اینها روستا به روستا به تعقیب عیسی علیه السلام میپرداختن و حاکم روم رو هم اینها، حاکمیت روم رو هم علیه عیسی به قدری تحریک کردن تا بتونن حکم قتل عیسی علیه السلام رو بالاخره گرفتن، که تو این حکم قتل همونجوری قرآن میفرماد اینها شبه لهم و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم ثم ان اليهود. بعد میفرماد وقتی اینجور شد لما شاهد من اطو القوم و انادهم و استکبار الكهنه والاحبار انزالک فانتخب من الشرزمت التي امنت بهی الحواری. از عده‌ای که به او ایمان آورده بودن که شاید عده زیادم نبودن، عده‌ای رو به عنوان حواریون انتخاب کردن که اینها رو با خود عیسی علیه السلام هم نشین شدن، که اونو مفصل ذیل آیه فلما احس عیسی منهم الکفر در همین سوره آل عمران مفصل در 3-4 جلسه این بحث رو خدمت دوستان بودیم. خب بعد میفرماید که حواریون رو انتخاب کردن انصاراً له الالله ثم ان الیهود صاروا علیه یریدون قتله. به جایی رسید که دیگه میخواستن بکشنش، دیدن نه با مدارا نمیشه. یریدون قتل فتوفاه الله و رفعه الی. تعبیر فتوفاه الله و رفعه الی تعبیر قرآنیه که هم توفی آمده در مورد عیسی علیه السلام، هم رفع آمده. دیگه این بحث هم تمایزشون رو و تفاوتشون رو و وجه جمعشون رو باز تو آیات توفی و رفعی که تو همین سوره بود رو خدمت دوستان عرض کردیم، دیگه اینها رو تکرار نکنیم. و برای یهود به اصطلاح مشبه شد فمن زائم انهم قتلوه و من زائم انهم صلبوه. یه عدهشون گفتن کشتیمش، یه عدهشون هم گفتن که نه به صلیب کشیده شد. ولکن شبه لهم، که اینها مآخذش رو هم ذکر. فهذه جمل ما قصه القرآن فی عیسی ابن مریم و امه. این خلاصه قصه بود که به صورت یک نظر کلی ایشون در اینجا بیان کرد. بعد می‌فرماید این قصه عیسی بود، اما منزلت عیسی، حالا بسخره ما مجبوریم یه خورده با سرعت این منزلت رو عبور بکنیم تا بقیه مسائل رو هم در محضرشون باشیم، چون در جای جای خود این آیاتی که آمده این منزلت عیسی، تک تک اینها در حقیقت چی شده؟ مورد دقت قرار گرفته و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام این منزلت ها نسبت بهش توضیح داده شده یا می شود، چون بعضیش گذشته بعضیش نیامده. 22 منزلت رو در اینجا میشمارد از عیسی علیه السلام که خیلی زیاده، که در قرآن کریم که موجزگوست و به اختصار و با نقشه، یعنی اگر چیزی بیان شده حتما نقش و نقشه الهی در این مسئله بوده، نقشی داشته و نقشه الهی است که در امت ختمی تأثیرگذار است. فقط قصه تاریخ و نقل تاریخ نیست، بلکه حقیقتی است که در امت ختمی تأثیرگذار است. لذا این 22 به تعبیر مقام، به تعبیر علامه طباطبایی، این 22 مقام ولایت است. 22 مقام ولایت است، یعنی 22 منزل ولایت است برای عیسی علیه السلام که در قرآن ذکر شده برای عیسی علیه السلام. اولی و دومی این است که کان علیه السلام عبدن لله و کان نبی، یا که یکیش عبد خداست و دیگری نبی الهی است. همونجوری که در اون روایت شریف این است که از ابراهیم خلیل که خدا اول من رو عبد انتخاب کرد، اتخذنی عبدن قبل ان یتخذنی نبی، یا که این نبی بودن و عبد بودن دو مقام است که عبودیت مقدمه بر نبوت هم هست. سومی این است و کان رسولا الی بنی اسرائیل، پس از عبودیت و بعد از نبوت نوبت رسالت میرسد، و اتخذنی نبیا قبل ان یتخذنی رسولا، درسته که اون در مورد ابراهیم خلیل آمده، اینجا هم همینجور. و کان چارمی واحدا من الخمسه اولوالعزم صاحب شرع و کتاب و هو الانجیل، که خود رسول بودن یه مقام است، اولوالعزم بودن مقام بالاتری است، و لذا در رابطه با صاحبان رسالت در روایات شریف نقل میکنن 313 نفر از انبیا رسول بودند، 313 نفر از انبیا که 124 هزار نبی داشتیم، 313 تا رسول داشتیم، و از این رسولان 5 تا اولوالعزم بودند. پس همون روایاتی هم که مفصل دارد که از همه مردم میثاق گرفتیم بر ربوبیت الهی و بر نبوت انبیا، و از انبیا میثاق گرفتیم بر رسولان، و از رسولان میثاق گرفتیم بر چی؟ بر اولوالعزم، و از اولوالعزم میثاق گرفتیم بر نبی ختمی و در حقیقت و زراریش، که این هم یه بحث بسیار جالبی تو نظام تشکیلات الهی است که جای خودش روایات مسئله که مختلف هم هست، جای در حقیقت چی داره، یه دقت زیبایی داره که چطور این هرم الهی از اون نفس نبی ختمی و در حقیقت حضرات معصومین تا پنج اولوالعزم، تا رسولان، تا انبیا، تا مردم، که این پیمان میثاق الهی چطور در حقیقت که میثاقن غلیظایی که در قرآن هم آمده نسبت به اولوالعزم است، که از مردم نسبت به اینها پیمان گرفتن و از انبیا و رسول، از اینها نسبت به خدای سبحان پیمان گرفتن، هر کدام پیمانشون نسبت به خدا هم متفاوت می شده، که این خودش یه مدل است برای جامعه‌ای که مراتبی از ایمان توشه، که مراتبی از میثاق باید باشد. لذا اون چه که از مردم عادی کف کار پسندیده است، این کف کار از مرتبه خواص پسندیده نیست، که حسنات الابرار سیئات المقربین، که این رو باید مدل سازی کرد. نیاییم بگیم ما که طلب ایم کف کارمون باید با مردم عادی چی باشه؟ یکی باشه. نه، این راه ندارد. کف کار ما با هم یکسان نیست، همچنان که کف کار انبیاء عظام، رسولان و رسولان اولوالعزم با مردم یکسان نبود، خود اینها با هم یکسان نبودن. لذا کف کار مؤمنان در مراتب مختلفی که از رشد براشون محقق می شود یکسان نیست. این ممکنه تو ظاهر عمومی مردم یا تو نظام اجتماعی کسی مثلا معاتبه‌ای بر این نکند، اما تو نظام الهی قطعا این نگاه حاکم است. و البته آثار و قرائنی هم در روایت بر این ذکر میکنن که مثلا میفرمان گاهی 70 گناه از غیر عالم بخشیده میشود که یک گناه از عالم بخشیده نمیشود. این معلوم میشه کف کار مختلف است. همچنان که عمل عالم در مقبولیت به لحاظ عمق علمیش متفاوت از عمل یک کسی است که این مرتبه علم رو ندارد. این دو جزا با هم عدالت رو اجرا میکند که این خلاف عدالت هم نیست. از اون طرف در نسبت ثواب همین نسبت برقرار است، در نسبت عقاب هم مطابق او برقرار است. خب این رو عرض میکنیم که کان واحدن من الخمسة اولو العزم صاحب و شرع و کتاب و هو الانجیل، که انجیل هم یک باره بر عیسی علیه السلام نازل شد و از اون انجیل چیزی در دست دیگران الان نیست که اون مثلا حقیقتی که بر عیسی علیه السلام نازل شد. البته دارد در زمان ظهور حضرت که ظهور میکنن در بعضی از نقل ها این است که تورات رو یا انجیل رو از قاری در انطاکیه خارج میکنن که اون اصل رو، اون به اصطلاح صحف صحیفه های موسا رو که به صورت تورات به صورت صحف نازل شد و همچنین کتاب انجیل رو، بله؟ الواح موسا و به صلاح حالا صحف هم گاهی نقل میکنه، صحف ابراهیم و موسا که صحف هم نقل میکنه، ولی الواح در قرآن در اون الواحی که پس از اون آمده، چون گاهی بر موسای کلیم غیر از اون که تورات آمده بود به صورت اون الواح، الواح به صلاح جدا هم آمده بود که شاید اینها مکمل اون باشد. اما تورات یک باره نازل شده بود، انجیل هم یک باره برای حضرت عیسی علیه السلام نازل شده بوده. خب و کان سماه الله بالمسیح عیسی، نام عیسی رو خدای سبحان گذاشت. کان سماه الله بالمسیح عیسی، که خدا این رو نامگذاری کرد، که خب آیش هم دیگه خود دوستان آیش رو هم یادشونه که بله من حالا یه جایی یادداشت کرده بودم آیش رو که خدای سبحان نامگذاری کرده، که حالا اگر یه موقعی بعد آیش که آیش نوشته اینجا دیگه، بله بله صفحه 186 همین کتاب آیه رو آوردن که بله اینم نقص ماست که حفظ نیستیم. بله از قالت الملائکه ان یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح، قبل از اینکه به دنیا بیاد خدای سبحان نامگذاری کرده، ان الله یبشرک به کلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین، که بعد میفرماید که سماه الله بالمسیح عیسی و کان کلمتن ایشیشومیش کلمتن لله، که همین در حقیقت آیات هم به اصطلاح ذکر کرده و در آیات دیگر هم هستش که اینها به کلمت منه که اینجا آمده تو همین آیه، به کلمت منه که آمده که کلمت الله هست. درسته که همه هستی کلمت الله هست، همه عالم کلمت الله هست، اما وقتی خدای سبحان اختصاص میده یعنی این کلمه کلمه ویژه است، به کلمت که داره اینجا به عنوان امتنان، به عنوان یک سنت امتنانی، به عنوان بشارت که یبشرک به کلمت من، که اونم کلمت من که اختصاصی تو این در حقیقت هست، هرچند همه عالم چی هستن؟ کلمات الله هستن، اما کلمات الله هم بعضیشون تامات هستن که تامترن و نسبتشون به خدای سبحان قوی تره، که در اون هرزها هم هست که اعوذ به کلمات الله تامات، که این کلمات تامات در حقیقت خودش میشه یک کلمه ویژه، و کان کلمتن لله و روحن من، که این هم بازی اختصاص دیگری از عیسی علیه السلام است که در سوره نساء 171 آن، و کان امامن، که اینها ائمتن یهدون به امرنا، امام بودن یه مقام ویژه است. تو امام بودن که همون ایصال الالمطلوب است، رسول کارش دعوت است، بشارت و انذار است، اما امام کارش گرفتن دست و بردن است. کار امام، امام ممکن است که در حقیقت چی باشد؟ ممکن است که رسول باشد، نبی باشد، اما امام حتما این گونه نیست که فقط مختص به رسولان باشد. امام عام است از جهت چی؟ از جهت اینکه کسانی هم که رسول نیستن میشود امام باشن، اما اگر کسی رسول است این ملازم با این نیست که حتما امام هم باشد. شأن امامت یه شأنی در حقیقت چی هستش؟ پس از رسالت است برای رسولان، و لذا به ابراهیم خلیل فرمودن که انی جائل که و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن قال انی جائل که للناس اماما. در همون روایت شریف هم میفرماید که فاتخذنی رسولا قبلا یتخذنی چی؟ خلیلا، و اتخذنی خلیلا و اتخذنی و اتخذه خلیلا، این روایت غائب باشد، و اتخذه خلیلا قبل ان یتخذه امام، بله قبل ان یجعله امام، که با آیه قرآن هم سازگارتر باشد که انی جائلک للناس اماما، قبل ان یجعله اماما، که خیلی این تعبیر در این روایتی که آمده، این سیری که بیان میکنن، یه سیر بسیار عالی است در نظام مقامات ولایی. خب پس امام پس از رسالت است در نظام رسولان، به این گونه که رسول دعوت میکند، امام دستو میگیره میبرد، ایصال الی مطلوب میکند، که تعبیری که مرحوم علامه در جلد دوم ظاهرا اگر زید همین انی جائلک للناس اماما داشتن، اونجا مفصل این بحث آمد که کار امام ایصال الی مطلوب است. پس میتواند رسول از حیثی فقط دعوت کننده باشد که رسالت است، از حیث دیگرش ایصال الی مطلوب میکند که امام است. هر کدوم از این مقامات ولایت به عنوان وظیفه برای به اصطلاح اون اهل این ولایت مسئولیتی رو ایجاد میکند، اما امامت اینگونه نیست که برای غیر رسولان در کار نباشد. لذا اوصیاء انبیاء علیهم السلام هم چی داشتن؟ مقام امامت داشتن. با این مقام امامت ایصال الی مطلوب برای اوصیاء انبیاء در کار بوده، با اینکه رسول و نبی گاهی نبودند. خب اینم بله، آیه رو من رجوع نکردم الان، ولی کن اون ائمتن یهدونه به امرنا که هست که در روایات انبیا مفصل میاره، اسم میاره، فکر میکنم اون آیه مقصود باشه. حالا اینجا نمیدونم ایشون به کجا آدرس داده، اما اون آیه یهدونه به امرنا رو بیارید که انبیا رو ذکر میکند، بعد حالا اونجا عیسی علیه السلام هم اسمش در اون آیه هست یا نیست، بعد اونجا باید پیدا کرد که اونها همه میفرماید اینها یهدونه به امرنا، که اونجا یهدونه به امرنا رو جعلناهم ائمه یهدونه به امرنا، اینها رو امام قرار دادیم که یهدونه به امرنا، که اینا امام هستن، از اونجا استفاده میشد. خب فرمودی صفحه چنده این؟ بله صفحه 419 می فرماید که و از اخذ نامن النبیین میثاقهم و من که و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، که این میثاق غلیظ رو در اینجا اگر ایشون شاهد گرفته باشه، این میثاق غلیظ رو ظاهرا مثلا با تعبیری که با ذیل آیه رجوع بکنیم، به عنوان در حقیقت میثاق غلیظ رو امامت گرفتن. حالا باید به آیه که ایشون اینجا تفسیر کرده، ولیکن من تو نظرم اون آیه چی بود؟ و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، بله بله در اونجا که اون اغلب رسولان رو در اونجا به عنوان یهدون به امرنا، که ائمه یهدون به امرنا بیان میکند که اینها امام هستن. خب بله بگاه اون رو تفسیر چیزش رو نگاه که آیه با آیهش رو حتما امکان پذیر. صفحه 329 فرمودین؟ 328 بله. در صفحه 328 می فرماید که بله یکی انبیا رو نام می برد که عرض کردیم به اولو العزمم فقط کار جعلناها آیه فرمود. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین که قبل نام برده، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، به خصوص از این فرازش، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، میفرماید که خدای سبحان اوحینا الیهم فعل الخیرات، مرحوم علامه میفرماید نفرمود اوحینا الیهم انفعل الخیرات که به اینها وحی کردیم که انجام بدید خیرات رو، نه، اوحینا الیهم فعل الخیرات، یعنی خود نفس فعل رو برای اینها وحی کرد، نه انجام اون فعل رو. اگر میفرمود اوحینا الیهم ان افعلوا الخیرات، یعنی مثل که اقام الصلاة، ایتاء الزکات، اما فعل الخیرات یعنی خدا دست اینها رو گرفت، فعل خیرات رو وحی کرد، بردشون. دقت میکنید؟ اوحینا الیهم چی رو اوحینا تو وجود اینها؟ خود فعل خیرات را، نه ان افعلوا الخیرات را که مثلا دستور داده باشد که انجام بدهید. اگر میفرمود دستور داد که انجام بدیم شد ان افعلوا الخیرات، مثل اقیم الصلات، آت و زکات، که این کار رو بکنید. اما اوحینا الیهم فعل الخیرات یعنی خود نفس فعل تو وجود اینها جا گرفت، محقق شد. مثل اونجایی که ابراهیم خلیل به خدای سبحان اونجا عرض کرد ارنا مناسکنا، نفرمود به ما مناسک رو بگو، به اونجا عرض کرد که به ما نشون بده، یعنی دست ما رو بگیر. حالا دست ما رو بگیر به عنوان دیگه همون نظام الهی، با همون نظام تنزیه دیگه، ارنا مناسکنا، دست ما رو بگیر، ما رو تو این مناسک چکار بکن، تعلیم ما تو خود متن عمل بده، برسان. لذا رابطه انبیا با این نگاه با خدا، کار خدا ایصال الالمطلوب انبیاست و کار انبیا تو نظام امامت ایصال الالمطلوب برای مؤمنان است، برای کسانی است که به اونها ایمان آوردن و ایمان میارن. اینم خیلی نظیر این که خدا با اونها همین فعل رو انجام میدهد و اونها با مردم این فعل رو انجام بدهن، خیلی زیباست که همین تعبیر ارنا مناسکنا یا اوحینا الیهم فعل الخیرات خیلی باب مهمیه. این که مرحوم علامه استفاده میکنن که نفرمود ان افعلوا الخیرات، بلکه فرمود چی؟ اوحینا الیهم فعل الخیرات. اون وقت جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، که اینها میتونن ائمه باشن و امام باشن، یهدون به امرنا، همون هدایتگری رو که ما برای انبیا داشتیم اینها هم برای امتشون داشته باشن. که اوحینا الیهم فعل الخیرات، بعد دنبالش میفرماد اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات و ایتاء الزکات. بازم اینجا اقام الصلات و ایتاء الزکات رو اوحینا الیهم اقام الصلات، نه اوحینا الیهم ان اقیموا الصلات، که بازم اینها چی هستش؟ زبان مختلفی است که در اینجا آمده که جای خودش انشالله باید دیده بشه. خب بعد میفرماید که و کان من شهدا الاعمال. بله، امامت و رسالت، ببینید وقتی که اون نبی یا رسول به اون کمالش میرسه امام میشه، یعنی تا یه مرتبه رسول است، بعد از اون که به کمال رسالتش میرسه امام میشه. حالا ممکنه که این رسول اولوالعزم باشد، ممکنه رسول غیر اولوالعزم باشد، وقتی رسالتش به تمامیتش و اوجش میرسه امام میشود، یعنی این مرتبه بالاتر از اون قبل است. دقت کردید؟ نه، عرض کردیم دیگه، نه، هر امامی باید، اون کسی که میخواد امام بشه باید تو مرتبه اتمیت اون مقام ولایت قبل باشه. حالا اگر وصیم هست، اون وصی باید در اتم مراتب وصایت قرار بگیره تا امام بشود. پس حتما تو بین انبیا اتم مرتبه رسالتشون هست که به امامت منجر میشه. اما در رابطه با وصایت هم همین گونه است که اگر وصی است، که اینم یه مقامی از مقامات الهی است، حتما چی هستش؟ باید به این مرتبه برسد. لذا شاید بتونیم بگیم که مقام امامت از مقاماتی است که فقط مثل رسالت و وصایت به نسب خاص الهی محقق می شود و مقام عام از جهت نسب عام نیست. مقام این امامت که انی جاعلک للناس اماما، که جعل خاص است، درسته؟ که این جعل خاص است که نشون میده که این مقام امامت، البته چنانچه رسالت مقام خاص است و جعل و نص خاص است، اما کسانی که مبلغ دین میشن پا جای پای انبیا در این تبلیغ میگذارن، نه اینکه رسول باشن، اما میتونیم بگیم به نسب عام دارن لیبینه در حق دین رسول رو میکنن، میتونیم بگیم. لذا در روایات الا ماشاءالله این تنظیر و این تشبیه ایجاد شده که علما امتی، مثلا که انبیا بنی اسرائیل و نظائر اینها، که حتی در بعضی از نقل ها به این صورت وارد میشه که اگر این علما در دوران مثلا قبل از رسول ختمی بودن، اینها انبیاء امتهاشون بودن تا این حد که اینا انبیاء امتهاشون بودن. اینم خودش مسئله مهمیست، چون نبوت ختم شده دیگه نبی در کار نیست، ولیکن اینها گاهی شأنشون و جلالتشون و عظمتشون از جهت اون مقام کمتر نبوده، ولی مقام ولایتشون الان به عنوان عالمان در حقیقت در اینجاست. خب بعد میفرماید و کان من شهداء الاعمال، که آیه شریفه این است که میفرماید که و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا. از اهل کتاب نیست مگر کسی که میخواد در لحظه موتش فرا برسد، لیؤمنن بهی قبل موته. حالا طبق روایاتی که ذیل این آیه شریف است، عیسی علیه السلام رو میبینند و به او ایمان میارند، منتها کدام عیسی رو؟ عیسایی که بشارت میدهد مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد. لذا با این ایمان به عیسی علیه السلام، ایمان به رسول ختمی هم توش چی شده؟ خابیده. و لذا روایاتی که ذیل این آیه آمده، گاهی میفرمان و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی، یعنی به عیسی علیه السلام قبل موته، گاهی فرمودن لیؤمنن بهی یعنی به رسول ختمی قبل موته اون اهل کتاب. هر دو صحیح هست و هر دو چی هستش؟ یه معنا رو میرسونه. به چه جور؟ به این صورت که اون عیسایی که اگر لیؤمنن بهی به عیسی علیه السلام باشد، کدام عیساست؟ عیسایی است که متصل میکند مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد. و این چون به صلاح وجود مبارک نبی ختمی آمده، عیسی علیه السلام با انگشت اشاره اینها رو متصل به چی میکند؟ به نبی ختمی میکند، میرساند. این رسانندگی در وجودش محقق است، همچنان که در دوره آخر الزمان حضرت میان و با مسیحیانی که صلیب به گردن دارن میجنگند، و بعد وقتی که اونها رو تسلیم کردن که دجال است تسلیم کردن، اون موقع با تمام یارانشون، تمام یارانشون رو خودشون رو پشت سر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نماز میخونن و تسلیم حضرت میکنن، و بعد عیسی علیه السلام اونجا از دنیا میرود در بعضی بعد از این جریان. که این رساندن و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد یکی از وظایف عیسی علیه السلام است که در دوران آخر الزمان هم مسیحیان رو در حقیقت به این هدایت می کند قبل موتشون، منتها اونی که اهل عناد نباشد دیگه. و الا کسی که اهل عناد باشد، مثل مسلمی که اهل عناد باشد و بقیه مراتب ولایت رو نپذیرد، خب اونم همین سنخ می شود. این به عنوانی که می بینند و زمینه اگر قصوری بوده و جهلی بوده برطرف میشه، عالمانه از دنیا میرن. این عالمانه حالا یا معاندانه یعنی بارنف، یا نه مؤمنانه، که این عالمانه شون حتما باید باشد، یا مؤمنانه یا معاندانه. خب بله، همین دنبالش رو می‌خواستیم برای شهید بخونیم دیگه، تا اینجاش که اومدیم توضیح شد. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، که عیسی از شهدای اعمال است که در روز قیامت به تصریح قرآن کریم این مقام و منزلت رو دارد که از شهدای اعمال است. درسته که در صورت کلی همه انبیا شاهدان اعمال امتهاشون هستن، همچنان که میفرمان یوم جئنا من کل امتن به شهیدن، که هر امتی شهیدی در حقیقت و شاهد عمل دارد، که اون در تعبیر روایات اومده یوم جئنا من کل امتن به شهیدن، انبیا امتها هستن که اینها شاهدان امتها هستن. در بعضی جاها نقل میشه عالمان امتها هم که در هر زمانی و هر عصری و قبیلهی و قومی و شهری و جایی هستن، اونها هم عالمان اون امت شاهدان در قد اعمال میشن، البته به مرتبه که قدرت بر این شهادت باشد. چون میدونید که عمل یه بحث عظیمی است که فقط نظام فیزیکی عمل نیست که اون ظاهر عمل باشد که دیده میشه، بلکه اگر یادتون باشه همون ذیل آیه عرض اعمال که آیه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون ثم تردون یا ستردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، که انسان نمیدونه نتیجه عملش در سراسر هستی هر عمل اختیاری چه آثاری دارد. شاهد عمل کسی است که وقتی عمل از کسی صادر می شود، تمام اون حقایق مربوطه به این عمل و تأثیر عمل رو می بیند و می یابد و شاهد اون عمل است با همه ایسهش، هم از جهت مراتب عمق طولیش، هم از جهات مراتب ارزیش و تأثیرش در موجودات دیگه، همه این عمل رو شاهد است. خب این وجود باید خیلی سعی داشته باشد تا این مرتبه شهادت براش محقق بشود. این گونه نیستش که ساده باشد که عمل فیزیکی باشد که دیده باشد، که دوربین بذارن بگن که این نشسته پشت دوربین ها داره میبیند. لذا در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تعبیراتی که در روایات ما آمده این است که حضرت از به اصطلاح جانب حضرت تا هر شهری و ام القری ستون نوری قرار دارد که از طریق این عمود نوری شاهد اعمال هر قریه و هر فردی در هر جای عالم هست، که همه اونها رو این ستون نوری او سعه وجودی است که قدرت بر این عمل. تعبیر این است که مناری دارد که از طریق اون منار، که مناره که حالا میگن محل نور است، این مناره از طریق اون مناره سلطه بر تمام اعمال، بر نسبت به تک تک اعمال افراد و بلکه نسبت به اعمال اجتماعی، که تعبیر بعضی این است که قریه ها منار دارند، بعضی جاها دارد افراد تحت این. اینا خیلی تعبیرات بلند و زیبایی است که در روایت آمده و بیانش این است که با این سلطه، با این نگاه حضرت چی دارد؟ بر تمام در حقیقت ذره ذره اعمال با تمام عمقش، که از چه مرتبه وجودی این، سرش، خفیش، اخفاش، از کدام مرتبه این نازل شده اولا، ثانیاً این که عرض این در تأثیر تا کجاها کشیده می شود. لذا شاهد عمل بودن سعی وجودیش اطلاق وجود و ارسال وجود رو می طلبد، یعنی اون موجود از درونی ترین لایه‌هاش اشراف به تمام افراد دارد، بقیه میشن شؤونش، بقیه میشن ظهورش. اگر رابط خارجی باشد، بینونت ازلی باشد، دقت بکنید فقط میگیم و رد بشیم، اگر بینونت ازلی بین شاهد عمل و دیگرانی که مشهود برای این هستن بخواد باشد، این در حقیقت مرتبه محقق نخواهد شد، مگر اینکه رابطه، رابطه چی باشد؟ شعنی باشد، که کسی به شأن خودش میتواند این مرتبه از معرفت رو پیدا بکند. همین مقدار عبور میکنیم، چون بحث دقیقی سی خورده ممکنه درد سرزا باشد. و کان مبشرن به رسول الله، یکی از شؤون مرتبه یکی از مقامات ولایت این است، مبشرن به رسول الله. این خیلی زیباست که کان مبشرن به رسول الله از مقامات ولایت است. یعنی اینجوری نیستش که انبیاء پیشین همه میتوانستند تا این مرتبه کمال رو در دوران نبوتشون بیابن، لذا دارد از اون انبیاء و رسول خاص اون میثاق ویژه بر رسالت نبی اکرم و بر وصایت اوصیاش گرفته شد، که بعضی از اینها تا به تحمل این مرتبه رو داشتن. لذا اگر میفرمایند که گاهی بعضی از انبیا این مرتبه را نداشتن، نه به این معناست که اینها نقص در ایمان داشته باشن، کمال وجودیشون بیش از این کشش رو نداشت و افق وجودی حضرت نبی ختمی و اوصیاش اینقدر عظیم بود که ممکن بود خبری از او برای دیگران باشد، نه ادراک موتن اونها باشد، که اینها ادراک میکردن که کان مبشرن به رسول الله، که این بشارت یه بشارت وجودی است، نه یه بشارت لفظی فقط که ما بدونیم رسولی هست و بشارت به او داریم میدیم، یه نحو ادراک و شهود است که کان مبشرن به رسول الله، که از مقامات ولایت است. و کان وجیهن فی الدنیا والآخره، اینم یکی از به اصطلاح میشه 11 وصف، که کان وجیهن فی الدنیا والآخره، و 12 میشه چی؟ می شود که و من المقربین، که کان وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقرب، و کان من المستفین، که از کسانی بود که خدای سبحان اینها رو استفا کرده بود، و کان من المجتبی. استفا و اجتبا با هم تفاوت دارن، قبلا این رو باز تو جریان مریم سلام الله علیها تو همین سوره مفصل خدمت شما عرض کردیم. و کان من الصالحین،
عیسی علیه السلام، اینا که تو قرآن ذکر شده ها، نه فقط به اصطلاح چی شده باشه بخوایم به عنوانی که انبیا همه از صالحین هستن بگیم کان من از صالحین، نه، اونجایی که ویژه در مورد عیسی علیه السلام کان من از صالحین ذکر شده باشد یا در رابطه با نبی ذکر شده باشد، اینجا این به عنوان مقامات ولایت ذکر داره میشه. و کان مبارکن اینما کان، نه، این کان من از صالحین اونجایی است که تو دنیا از صالحین شدن، اما اونی که از صالحین در حقیقت بعد از ابراهیم خلیل به صورت تقاضای مقام صلوح میشه و بعد وعده بهش داده میشه که انه فل آخرت لمن الصالحین، اون پس از این مقام صالحین است که اونو میگن مقام صلوح، که مقام نبی ختمی و حضرات معصومین است که ابراهیم خلیل اون مقام رو تقاضا کرد، بهش خطاب شد که این در دنیا به تو داده نمیشود و این توان نیست، اما در آخرت انه فی الاخرت لمن الصالحین ابراهیم خلیل، یا اگر یوسف نبی میگه الحقنی به صالحین، اون تقاضای لحوق به کی هستش؟ به حضرت نبی ختمی هست، چون این مقام رو اینها ادراک کردن اما به اون مرتبه نرسیدن، الحقنی به صالحین، این غیر از این صالحین است که در اینجا ذکر شده نسبت به عیسی علیه السلام. و کان من الصالحین و کان مبارکن اینما کان، و کان این مبارکن اینما کان، اینها حالا هر کدومش جای بحث زیبا دارد که تو سوره مریم انشاءالله باید خدمتش باشیم. و کان زکیان و کان آیتن للناس و رحمتن من الله و برن به والدته و کان مسلما، که یا در حقیقت اون چیزیست که مورد سلام واقع شده، که در حقیقت چی بوده؟ سلامون علی یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا، که این در حقیقت چی بوده؟ سلام داده شده بهش. این در حقیقت و کان 22مین ممن علمه الله الکتاب و الحکمه، که کتاب و حکمت به او تعلیم داده شد. هاذه اثنتان و عشرون خصلتن من مقامات الولایه، اینها مقامات ولایت است، هر کدومش یه مقامی است. ما نمیدونیم خدا شهادت میده بیان میکند که این صفت در عبدی هست چقدر عظیمه، قبوله. یعنی یه موقع هستش که ما توصیف میکنیم، حالا بالاخره ما تو توصیفمون خیلی کم و کاستی داره، اما وقتی خدای سبحان شهادت میده که این مقامات در این بنده هست، یعنی قبول این مرتبه به تمام است، استیفاء مرتبه است، این امضاء این مقام است برای اون عبد که این در قطعی شده محقق شده درش، خیلی عظیم است. لذا تعبیر مرحوم علامه بسیار زیباست که اینها مقامات ولایت هستند. ولایت یعنی اون چیزی که خدای سبحان به نحو قبول به او اعطا کرده دیگه، اعطای الهی است، مقامات ولایت هستند. هی جمل ما وصف الله به هاذا النبی المکرم و رفع بها قدره و هی علی قسمین، این مقامات ولایت گاهی مقدماتش اکتسابی است مثل عبودیت، گاهی در حقیقت نه، مقدمه و مؤخرش همه وهبی است، گاهی مقدمش اکتسابی است اما قبولش وهبی است. لذا اتخذهو عبدن قبل ان یتخذهو نبیا، اتخذهو یعنی قبول، یعنی این قدم عبودیت رو برداشت، خدا هم پذیرفت، اتخذهو عبدا، اتخذهو عبدا از جانب خدا یعنی قبول، اما این که این قدم عبودیت رو برداشت ابراهیم، البته او کسب بود، اما اتخذهو عبدا جعل است، قبول است، او دیگه در حقیقت مقام ولایت هست. و رفع به قدر و هی علی قسمین اکتسابیتون کل عبودیه و القرب و صلاح به عنوان مقدمه، اما وقتی که انه من الصالحین وقتی میفرماید یعنی چی؟ اعطا، قبول، دیگه اون دیگه کسب نیست. و اختصاصیه که همون وهبیه باشد. و قد شرحنا کلا منها فی الموضع المناسب له من هذا الكتاب به ما نطیق و فهم و فلیرج فیها الی مزانها من، که هر کدوم از اینا تو جای خودش بیان شده. ما خیلی دلمون میخواست که این بحث بعدی رو هم به سرعت بخونیم، اما خب دیگه فرصت گذشت، انشالله یه خورده باز سرعتمون رو بیشتر بکنیم تا جریان عیسی علیه السلام رو هرچند عبور از جریان عیسی نمیخوایم بکنیم، میخوایم در جریان عیسی علیه السلام بمانیم و همراه باشیم، هم قدم با عیسی علیه السلام باشیم. این هم قدم با عیسی علیه السلام بودن، چون قرآن ذکر کرده هم قدمی باهاش، هم قدمی با پیغمبر است. چون خود همون جور که امتهای انبیا شأن انبیا بودن، انبیا تو اون آیه شریفه میگن یوم جئنا من کل امت به شهید فکیف ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. که پیغمبر دو شأن دارد، یکی این که تو قسمت اول آیه فکیف ازا جئنا من کل امت به شهید، همه انبیا شهید امت و شاهد اعمال هستن، پیغمبرم شاهد اعمال امتشه، اما و جئنا بک علی هؤلاء شهید، تو شاهد بر شهدای اعمالم هستی. لذا این مقام ویژه پیغمبرم هست که میزان برای همه موازینم اوست، میزان همه موازین هم پیغمبر اکرم است. و لذا به این عنوان انبیا میشن امت ختمی، به این عنوان انبیا میشن امت ختمی. و لذا در روز قیامت در موطن شفاعت همه انبیا وقتی که امتهاشون به سراغشون میرن، هی به امت نبی بعدی به نبی بعدی، تا میرسن همه به محضر مبارک رسول ختمی و حضرت با اون در قد جریانی که در روایت آمده سر به سجده میگذارن تا اونجا شفاعت همه هستی رو، همه امتها رو از خدای سبحان میخوان و وعده قبولش بهش حضرت داده میشه که سر بلند کن که اشفع توش و که قبول میشه شفاعت تو. انشالله خدای سبحان شفاعتشون رو در این دنیا شامل حال ما بگردانن تا از معاصی محفوظ باشیم و به اعمال صالح انشالله پایدارتر بمانیم و انشالله اون شهود شاهدان اعمال در وجودمون محقق بشه، بفهمیم که اینا شاهدن، تا این مراقبه در وجودمون بیش از پیش باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.